أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. يا صاحب الزمان. من بعشقت اسیر میمیرم. من بعشقت اسیر میمیرم. پیش پایت حقیر میمیرم. ثروت من ولایت تو بود، کی در عالم فقیر میمیرم. کی در عالم فقیر میمیرم. من نهالم اگر نباری تو، به خدا در کویر میمیرم. به خدا در کویر میمیرم. دم مردن اگر تو را بینم، چقدر دلپذیر میمیرم. چقدر دلپذیر میمیرم. به ولای تو میخورم سوگند، گر بگویی بمیر میمیرم. یبنا جانم یبنا احبا یبنا بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. تقدیم به پیشگاه ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری اجماعا صلوات. پروردگار عالم رو به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدیم مجلس امشب ما رو به امضای زیبای ولیش و حجتش مزین بفرماید. ما رو آق اون حضرت ممیراند. همه اونهایی که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت می کردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن، الان جاشون بین ما خالیه، سر زیر تیره تراب بردن. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این مجلس و محفل، بلا وارسا، بد وارسا، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. توفیقی بود به لطف پروردگار عالم و توجهات ویژه امام عصر علیه السلام در طول بحثی که ظرف مجلس دیشب در خدمت دوستان و بزرگواران صورت گرفت، صحبت و سخن را این گونه دنبال کردیم که وقتی قصه عاشورای سید الشهدا علیه السلام رو مورد تأمل قرار میدیم، مورد توجه قرار میدیم، به جرأت میشود گفت مثل و مانند عاشورا رو نه تنها در تاریخ ائمه هدات مهدیین بلکه در طول تاریخ برگزیدگان خدا نمی شود مشاهده کرد. عاشورایی که نه در استانها در لابلای کتب تاریخی باقی نماند، بلکه او را همگام با تاریخ جاری و ساری مشاهده می کنیم. ماندگاری عاشورا به چیست؟ جاری و ساری بودن نهضت سید الشهدا به چه عاملی برمیگردد؟ در پاسخ معروض داشتیم اگر دقیق بخوایم بررسی کنیم باید گفت عوامل بسیاری در بقاء عاشورا و نهضت عاشورا دخالت میکنه. اما چون زمان ما محدوده و فرصت چندانی رو پیش رو نداریم، به بیان یک یا دو عامل بیشتر نمیشود پرداخت. عامل نخست که در بحث دیشب ما محضر دوستان بازگو گردید، انگیزه سید الشهدا از رفتن به کربلا بود، رفتنی که سید الشهدا علیه السلام مبتنی بر هدایتگری نموده بود که اگر من به جانب کربلا دارم حرکت میکنم، تو پیک ها، تو نامه ها، تو خطبه ها فرموده بود من فقط و فقط به قصد هدایتگری دارم میرم. حتی وقتی از مکه را افتاد، 80 و چند زن و کودک در معیت سید الشهدا است، در حالی که مردان آل ابی طالب به 10 نفر نمیرسن. خود این نوع بستن کاروان و تجهیز قافله مبین این است که ابی عبدالله با انگیزه جنگیدن رهسپار کربلا نشد. امام برای هدایتگری داشت میرفت کربلا، و نه تنها این هدایتگری از اون روز رقم خورد، تا امروز کشتی نجات حسینی داره هدایت میکنه و خیلی از گرفتارهای در وادی زلالت رو به ساحل بندگی و عبودیت و نجات واصل گردانیده. این بحث دیشب ما بود، اما نکته‌ای که در جلسه امشب میخوایم مطرح کنیم در ادامه این روند بحثی است، مشتمل بر 2 بخش است. در بخش اول بحث امشبمون باید معروض داشت بعد از پیغمبر خاتم برای نابودی مکتب سید المرسلین دشمن دست به کار شد و در اولین گام و اولین قدم اهل بیت پیغمبر رو مورد هجم قرار داد. هنوز به تعبیری آب غسل پیغمبر خشک نشده، به تعبیر عربها هنوز 1 هفته از فقدان پیغمبر نگذشته، طبق رسمی که داشتن 1 هفته برای خانه مصیبت دیده طعام می بردن، اینا داغدارن، اینا دل و حال و روحیه طعام درست کردن ندارن، تنور خانه اینا نباید 1 هفته روشن بشه. مردم مدینه دیدن دود از خانه پسر ابی طالب بلند شد، وقتی اومدن در به خانه امیر المؤمنین دیدن این دود تنور نیست، دودیست که از در به خانه علی به آسمان بلند شده، همون دربی که جبرئیل بی اجازه وارد نمی شد، همون درب خونهی که ازرائیل بی اجازه وارد نگردید، همون در خونهی که پیغمبر بعد از آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نوشتن، از در این خونه رد نمی شد مگه دستش رو سینهش می زشت، می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این خونه رو مورد هجمه قرار دادن، مورد حمله قرار دادن، و این واقعه همین گونه مورد پیگیری بود تا اینی که رسید به عاشورای سید الشهدا. تو قصه عاشورا از قبل زیارت عاشورا میخوانیم یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه، به تعبیر امام سجاد تو کربلا با ما کاری کردن که بیشتر از این دیگه از دست جنس بشر بر نمی اومد. اهل بیت مورد هجمه قرار گرفتن، اهل بیت پیغمبر مورد حمله تمام عیار واقع شدن، حس بدبینی به اشکال مختلف در بین جامعه اسلامی نهادینه شد، سب امیر المؤمنین و لعن پسر ابی طالب نه تنها در منابر، تو نمازها حاکم شد. اینقدر انزجار و تنفر از آل پیغمبر رو در بلاد اسلامی حاکم کردن که حضرات بزرگواران خیلی از سادات و بنی زهرا در بعض از بلاد امکان این رو دیگه به خود نمیدیدن با عنوان سیادت بخوان خودشون رو معرفی کنن. اتفاقها افتاد، فجایعی شکل گرفت. غرض چه بود از این حجمه؟ علت چی بود از این حمله؟ تغییر ماهیت دادن بر حقیقت دیانت، جهالت مدرن رو بر گرده جامعه اسلامی سوار کردن، اصلا یه دین جدیدی رو برای مردم با نام اسلام احداث نمودن، اسلامی که درش فساد اخلاقی کاملا باب بود و رایج بود. هنوز 50 سال از شهادت پیغمبر اکرم نمیگذشت، سال پیغمبر 10 سال بیشتر در مدینه اقامت نکردند که شهد شهادت نوشیدن. از اون سالی که پیغمبر به شهادت رسید تا محرم سال 61 یه بررسی میکنیم، دقیق به جرأت میشه گفت 50 سال سپری شده. طول این 50 سال چی به روز اسلام آمده که اولا مسلمونها یزیدی را که کاملا برای همه شناخته شده است داره خطبه میخواند، ابو قیسش از پله‌های منبر بالا و پایین میره، یزیدی که در برابر انظار عمومی سگ بازی میکنه، یزیدی که در برابر همه میگساری میکنه، یزیدی که زنبارگی رو برای خودش به عنوان یک افتخار تداعی میکنه، این جامعه یزید را خلیفه و جانشین پیغمبر میدانن. در سوی مقابل احوال خودشون هم که وارسی میکنیم، هم قمارخونه دارن، هم کاباره دارن و از هیچ گونه رجس و پلیدی هم اینا روی گردان نبودن. اهل بیت رو مورد هجمه قرار دادن، اسلام حقیقی رو اینا نتونن ترسیم کنن. یه دین جدیدی، یه دین نوینی رو اینا اومدن به خورد جامعه اسلامی دادن. انصافا هم باید گفت موفق شده بودن، به اون مطلوبات نهاییشون دست پیدا کرده بودن. امام حسین علیه السلام با انگیزه هدایتگری میاد داخل در کربلا و در آغسه عاشورا و واقعه کربلا ابی عبدالله دین خدا رو شروع میکنه به بازخوانی کردن. رفقا التفات بفرمایید، کل دین، کل ارزشها، کل فضیلتها، کل زیباییها، چه اعتقادی، چه عبادی، چه اخلاقی، به دست سید الشهدا در عاشورا بازخوانی شد. اونم به یک شیوه کاملا نوین. حضرات میدونید در نگاه اهل منطق عقل حجت است اما عاقل حجت نیست. چرا عاقل نمیتواند حجت بشه؟ با اینی که اعتبار آدم عاقل به عقلی است که داراست. میفرمایند به این دلیل، بزرگان و عالمان منطق میگن به این دلیل میگیم حجت نیست که عواملی در وجود اوست که میتواند عقل را از میدان اعتبار ساقط کنه. خدای جل و علا اسباب هدایت به ما درست ارزانی کرده، یکی از اسباب هدایت الهی عقل، اما خیلی عامل وجود داره که میتواند بر تصمیمات عقل انسان اثر بگذاره. حضرات بزرگواران، خدا نکند حسادت وجود یکی رو در بر بگیره، عقل دیگه در وجود انسان حسود حکم نمیکنه، حسادتی که داره حکمرانی میکنه، دست به یک کارایی میزنه که عقلا وقتی نگاه میکنن جز اینی که او رو محکومش میکنن هیچ کار دیگه از دستشون بر نمیاد. شهوت وقتی وجود انسان شعله ور میشه دیگه عقل تصمیم گیرنده نیست، اون خواسته های درونی و مبانی شهوانی است که در وجود عقل داره تصمیم میگیره، نه عقلانیتش. حتی باید به صراحت گفت بعضی وقتا شهواتم، نه آقا جون، شهوت ریاست، شهوت مال، شهوت اولاد، شهوت جنسی، زین للناس حب الشهوات، نه آقا، یه زمان حتی شهواتم نه، احساسات روی انسان میتونه چنان اثر بگذارد که اصلا عقل مغلوب میشود در برابر حاکمیتی که احساس در وجود انسان حاکم میکنه. امام حسین سلام الله علیه عالی ترین ارزش ها را و مبانی دین خدا را اومد به یه شیوه نوین، اونم با تبلور احساسات برای مردم بازخوانی کرد. شما وقتی مصاحب امام حسین سلام الله علیه رو میشنوید نمیتونید جلو خودتون رو بگیرید، ناخواسته اشک بر جبین بر چهره هاتون جاری میشه، در حالی که تو همین روزه ها دریای از ارزش ها و فضیلت ها و مبانی دین خدا نهفته است. چند تا مثال بزنیم مدعامون رو ثابت کنیم. از اینجا هم شروع میکنم. سید ابن طاووس نقل میکنه وقتی خواست ببی عبدالله سلام الله علیه به جانب میدان بره، قبل از میدان رفتنش اومد پشت خیمه ها، مردا گوش کنن، اومد پشت خیمه ها تک و تنها، شروع کرد اصحابشو یکی یکی صدا زدن، این حبیب ابن مظاهر، و این زهیر ابن قین، و این مسلم ابن عوثجه. خب همه رفتن شهید شدن، هیچ که باقی نمونده. جوابی که نیامد رسید به بنی هاشم، و این عون، و این عبدالله، و این جعفر، همه رفتن شهید شدن. دو تا اسم آخر کار برد، اولیشو گفت وای نه بنی علی الاکبر، همه به شهادت رسیدن، هیچ کس نیست جواب حسین رو بده. این اسمم بی جواب وقتمون از جاش بلند شد، چون شیری غضبناک ابی عبدالله نیزه رو در زمین فرو کرد و فرمود وای نه اخ العباس، برادرم ابوالفضل کجایی؟ همه رفتن شهید شدن، مردم سرش رو به نیزه تکیه داد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، یعنی دیگه هیچکی باقی نمونده من رو یاری بکنه، منو کمک بکنه، دستی به جانب من دراز کنه. نشست حسین، شروع کرد گریه کردن. امام حسین شروع کرد گریه کردن، یعنی به تعبیر ما یه بین الحلالین میزنم، ابی عبدالله اینجا داره تجویز میکنه، ابی عبدالله داره ترسیم میکنه، مردم لازمه بعضی وقتا بشینه گریه کنه، مردم خوبه بعضی وقتا بشینه عشق بریزه. خود عشق ریختن چقدر میتونه تأثیرات روحی و روانی رو انسان داشته باشه؟ در زمان اوج شدائد کسی که بتونه گریه بکنه از چه حمله ها و خطرات درونی میتونه ایمن باشه. ابی عبدالله یاد میده مردم گریه کرد عیبی نداره، ولی حواستون باشه جلو زن و بچه‌تون گریه نکنید، دور از چشم همه گریه کنید. چرا؟ چون مرد منزل به منزله عمود این منزله. مرد خونه بخواد بگریت، تمام اهل خانه امیدشون رو از دست میدن. نه، اهل بکا باش، اهل گریه باش، دور از چشم بقیه. اصلا عبد صالح خدا یکی از حربهاش اینه، و سلاح حل بکا، گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نبارد ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. گریهاش که تموم شد از جاش بلند شد اومد دم در خیمه. من قائل بر این هستم اینا امروز احتیاجات جامعه بشری و جامعه شیعی ماست. اومد دم در خیمه، یکی یکی شروع کرد صدا زدن، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیه، یا سکینه، یا رباب، علیکن منی السلام. به تعبیر ما روزخونا همه رو صدا زد، فرمود نوبت بی عبدالله فرا رسیده. درس ها رو فقط دقت داشته باشید با چه زبانی سید الشهدا داره این مفاهیم رو به ما منتقل میکنه. 80 و چند زن و بچه از خیمه بیرون ریختن، دور امام حسین رو گرفتن. ابی عبدالله با این 84 زن و بچه حالا داشته باشی چجوری رفتار کرده که همه اینا به یه شکلی خود رو در ابی عبدالله صاحب سهم میدونن. از زینب کبرا سلام الله علیها بگیر تا به دختر 3 ساله سید الشهدا، این مشی رفتاری حسین برای مردای شیعه درسه. حضرت با همه در کمال لطف و رعفت برخورد کرد، همه رم آروم کرد. حتی بعضا نمیشد به قدرت امامت متوسل میشد. زینب سلام الله علیها اصلا رها نمی کرد، آروم نمیشد. حضرت ناگزیر شدن، به قلب زینب کبرا اشارتی کردن، با اشاره قدرت امامتش زینب رها کرد، گفت اگر میخوای برید به خدا میسپاره. تاریخ نوشت سید ابن طاووس نقل کرد، گفت همه آمدن با امام حسین وداع کردن، اینا دستاشون رو حمایل گردن سید الشهدا میکردن، سر صورت امام حسین رو محارمش میبوسیدن، میرفتن. فقط یک زن از محارم حضرت نتونست جلو بیاد، خجالت کشید، حیا کرد. فقط از دور اینا همدیگر رو نگاه کردند و نظاره کردند. یعنی ابی عبدالله داره یاد میده آی مردای عالم، یه جوری تو خونه هاتون تو زندگیاتون رفتار کنید، ظاهر بشید که بعضی جاها از هم خجالت بکشید. خوبه زن و شوهر بعضی جاها از هم خجالت بکشن. رباب خجالت کشید، نتونست بیاد جلو. کی خجالت میکشه نمیتونه بیاد جلو؟ کسی که فرداش روز 11 وقتی دختر امیر المؤمنین وارد گودال قتلگاه شد، دید قبل از او رباب آمده، سنگارو کنار زده، یه بدنی پاره پاره در آورده، زخما رو داره دونه دونه با لباش میووسه، ناله خاصه ای سر میده. حضرت میگه من دست رباب رو گرفتم، گفتم رباب چری چیکار میکنی؟ گفت جواب داد، گفت بی دیروز دم میدون رفتنش همه تون بغلش کردید، همه تون بوسیدید، همه تون بهش وداع کردید، بذار اقلا من الان بدن شوهرم رو در آغوش بگیرم، من با بدن ابی عبدالله اقلا اینجا وداع کنم. کی حرفو میزنه؟ کسی که حضرات بزرگواران تاریخ شهادت داد وقتی وارد شد رباب تو مدینه، 6 تا برادر داره، هر یک از برادران رباب جزء متمولینه، گفتن خواهر جون هر جای مدینه که اراده کنی برات خونه میگیریم، در نهایت مکنت و عظمت میتونی زندگی بکنی. گفت من از خونه زینب بیرون نمیرم. افتخار ربام اینه تو خونه زینب زندگی کنه. چجوری زندگی میکرد؟ زنه اومد داخل خانه دختر امیر المومنین، گفت خانم جان بفرمایید. گفت به این کنیزتون رحم کنید، ببین رفته زیر آفتاب نشسته، بهش بگید فاصله بگیره، حالا هر کارم داره بره یه وقت دیگه ای انجام بده. حضرت فرمود کنیز نیست، او خانوم این خانه است، ربابه، ولی از وقتی از کربلا برگشته در بودن آفتاب سایه رو بر خود حرام کرده. چرا؟ گفت میگه از وقتی حسینم و زیر نور آفتاب دیدم دیگه من زیر سایه نه. همه امام حسین داره بهت یاد میده اینقدر مرد میتونه تأثیرگذار در زندگی خانوادش بشه، اینقدر میتونه قلب همسرش رو تسخیر بکنه، اما به یه جاهاش هم که میرسه باید اینا از هم خجالت بکشن، حیا بکنن. اونجا رباب، راوی گفت دیدم ابی عبدالله سه بار هی طرف خیمه ها میره بر میگرد، میره بر میگرد، رو مرکب واسادم چرا حسین بر میگرده، چرا نمیره طرف خیمه ها؟ گفت دقیق که نظر کردم دیدم یه بیوی دمه در خیمه ها واسطه، گویا حسین خجالت میکشه او مواجهه با او پیدا کنه. حضرت زینب اومد علی اصغر رو گرفت پشت خیمه ها آورد و وجود مبارک سید الشهدا دفنش کردن. اینا درسه در مشی سید الشهدا، نه تنها با همسرش، حتی نوشتن. حضرت با اهل حرم که ودا کردن، بعد برای وداع با علی، آقا علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه ره سپار شدن. همچی که داشتن میرفتن طرف خیمه امام سجاد علیه السلام با حضرت سجاد ودا کنن، بین راه ابی عبدالله داشتن میومدن، دیدن یک صدایی داره میاد، میگه ابا، بابا. دوروبرش رو حضرت نگاه کرد، چیزی ندید، اومد دوباره بره، دید این صدا بلند شد، بابا. دوروبرش حضرت نگاه کرد، 50 و چند سال سن مبارک مولانا الحسین علیه السلام. دوروبرش رو نگاه کرد، هیچ کی رو ندید. سه بار خواست بره تا گفت بابا، شناخته شد، دیدش، دید رقیه بین پرده های خیمه پنهان شده، باز میکنه میگه بابا، دوباره میبنده، بابا دوباره میبنده. حضرت واستادن، نگاش کردن، چیکار داری بابا جون؟ جلو اومد گفت هیچی، دلم برا تنگ شده، هیچی. الحمدلله اهل مجلس ما همه جوونن، خیلیاتون هستید تو اون عرصگاهی که تشکیل خانواده دادید و یکی دو تا فرزندم تو زندگیتون دارید. پدرای مجلس، پدرای مجلس، دختر دارا، دختر امان از اون لحظه ای که بخواد خودشو برای بابا شیرین کنه. حضرت نگذاشتن، با همه فشارهای روحی روانی که داشتن نشستن بغلشو باز کردن، فرمودن بیا بغلم، دوید اومد بغل امام حسین. تواریخ نوشتن واستاد رو زانوهای سید الشهدا، واستاد، تازه قدش شده هم صورت سید الشهدا، دستار و حمایل گردن ابی عبدالله کرد، لباشو گذاشته رو لبهای سید الشهدا علیه السلام. کار به جایی رسید که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو فرا خوندن، فرمودن خواهر جون بیا این بچه رو ببرش، و دخترشون حضرت رقیه سلام الله علیها رو از خودشون سوا کرد. این پدر 50 و چند سال سن، دخترش 3 سال بیشتر نداره، چه کرده با این دختر؟ چه جوری رفتار کرده؟ مشی برخوردیش با این دختر چگونه بوده؟ از در خیمه، هنوز حضرت به خیمه زین العابدین نرسیده، اومده راه میگیره، میگه بابا من دلم برات تنگ شده. نه تنها ایشون، مابقی دختران حضرت هم همینو نقل کردن. گفت میخواست حضرت سوار مرکب شدن حرکت کنن، دیدن ذوالجناح حرکت نمیکنه، فرمود ذوالجناح نمیخوای منو یاری کنی؟ دیدن این حیوان هی نگاه به حضرت میکنه، نگاه به جلو پاهاش میکنه، تا حضرت نگاه کردن سکینه اومده دستهای ذوالجناح رو بغل کرد. ذوالجناح بابامو نبر، شهادت سید الشهدا چی به روز این اهل حرم آورده. امشب ما یه قلمشو، یک تکشو، یه مؤلفشو میشینیم مورد مطالعه قرار میدیم. چی به روزشون آورده؟ رقیه سلام الله علیها یکی از این مواردی است که مصائب سید الکونین ابی عبدالله اینچنین آشفتش کرده، به هم ریختش. ابی عبداللهی که وقتی سر مبارک سید الشهدا رو این دختر برخورد کرد، انصافا به شکلی درد دل میکنه، به شکلی ناله میکنه که هر دلی رو به درد میاره. پایش ز دست آبله آزار میکشد، پایش ز دست آبله آزار میکشید، از احتیاط دست به دیوار میکشید. در گوشه خرابه کنار فرشته ها با ناخن شکسته زپا خار میکشید، با ناخن شکسته زپا خار میکشید. دارد به یاد مجلس نامحرمان صبح، دارد به یاد مجلس نامحرمان صبح بر روی خاک عکس علمدار میکشه، بر روی خاک عکس علمدار میکشید. چشمش مگر خدای نکرده چه دیده است؟ نقشی که میکشید چرا تار میکشید؟ نقشی که میکشید چرا تار میکشید؟ یکی از روزهایی که انصافا میخوام بگم جرأت نمیکنم ورود پیدا کنم، مگه ناچار بشم، مگه چاره ای برام نباشه، مگه دیگر راهی باقی نمونده باشه، گوشه هایی رو مورده اشاره قرار بدم. اوج مظلومیت سید الشهدا رو من قائل هستم تو دو تا روزه جستجو کنید، یکی تو روزه شیرخواره است، یکی تو روزه این بی بی 3 سال است. و اینم حرف من نیست، حرف بزرگی است. میفرمود تو این دو روزه زیاد به مردم بگید از نام ابی عبدالله مدد بگیرن که خدا بهشون صبر بده. هر جای مجلس نشستیم حسین آرام، حسین رو همه دستا رو نمیارن بالاها، حسین